بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. به لطف الله نشست 25 از سفر سیمرغ رو با هم همراهیم. شکر بر این دوام، شکر بر این رزق ارزشمند، شکر بر این دوستی و همسفری. یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. به ساده ترین و شیرین ترین شکل عطار داره بالاترین معانی رو به ما هدیه میده. شبیه مهد کودکه که با قصه، با بازی، شخصیت‌های بازی دارن درس‌های بزرگی رو برای زندگی به ما میدن. هوشیار بریم تو بازی و ببینیم امروز سهممون، رزقمون از این معانی بالا چیه. دیگری گفتش که انصاف و وفا چون بود در حضرت آن پادشاه. حق تعالی داد انصافم بسی، بی‌وفایی هم نکردم با کسی. در کسی چون جمع آمد این صفت، رتبت او چون بود در معرفت. انصاف و وفا از معرفت عمیق میاد، یعنی پایبندی و قدر شناسی درونی. یه معرفت بالایی میخواد که تو بدونی کجایی و چه خبره و به نسبت این معرفت اکت و عکس العمل داشته باشی. سوال این مرغ در مورد مقام و جایگاه انصاف و وفاست. یه نکته تو این مصرع: حق تعالی داد انصافم بسی. این مقام، این جایگاه به دست آوردنی نیست. تو به سطحی از معرفت میرسی که ظرف وجودت آماده عطای الهی میشه. ببینیم هدهد در مورد انصاف و وفاداری چی میگه. گفت انصاف است سلطان نجات. هر که منصف شد برست از تو رهات. از تو گر انصاف آید در وجود، بهز عمری در رکود و در سجود. خود فتوت نیست در هر دو جهان، برتر از انصاف دادن در نهان. وان که او انصاف بدهد آشکار، از ریا کم خالی افتد یاد دار. نستدند انصاف مردان از کسی، لیک خود می دادند الحق بسی. اگر به معرفت انصاف و وفا برسی، بالاترین قدرت نجات رو پیدا کردی. هر که منصف شد برست از ترهات. ترهات اشتباهات ماست، سوء تفاهم های ماست، درک و فهم اشتباه ماست. انصاف و وفا مثل چشم سوم یک نگاه عمیق فراماده به تو میده. از تو گر انصاف آید در وجود، بهز عمری در رکوع و در سجود. رکوع و سجود استعاره از اتصاله. یکی از دستاوردهای اتصال برای ما معرفت و کسب آگاهی تو سطح‌های بالاتر. تو اتصال ظلمت‌های ما شستشو می‌گیره و نگاه من باز میشه به عمق زندگی، به عمق آنچه که دارم مشاهدش می‌کنم. انصاف باعث میشه که من به حد و اندازه هر چیزی در حق و حقیقتش پی ببرم. خیلی از رفتارهای ما، برداشتهای ما سوء تفاهمه، چون من حق و حقیقت یک اتفاق رو درک نکردم. برات پیش اومده که طرف مقابلت از نیتت، از میزان تلاشت بیخبر باشه و سوء تفاهم برش پیش بیاد و در مقابلت ناحقی داشته باشه. اگر ما به معرفت در زمینه هستی و وجود و شناخت خودمون نرسیده باشیم، این ناحقی و بی‌انصافی رو در مقابل پروردگارمون هم خواهیم داشت. هدهد میگه جوانمردی، مردانگی بالاتر از انصاف داشتن نیست. آدم با انصاف حق رو به دیگران میده و از کسی چیزی طلب نداره. برعکس ما، این که ما از دیگران میخواییم انصاف داشته باشن، قدرشناس باشن، با وفا باشن، ولی خودمون نسبت به اونا این انصاف و قدرشناسی رو نداریم. این مقام و صفت رو با حکایت بهتر درک می‌کنیم. احمد حنبل امام عصر بود. شرح فضل او برون از حصر بود. چون ز فکر و علم خالی آمدی، زود پیش بشر حافی آمدی. گر کسی در پیش بشرش یافتی، در ملامت کردنش بشتافتی. گفت آخر تو امام عالمی، از تو داناتر نخیزد آدمی. هر که می گوید سخن می نشنوی، پیش این سرپا برهنه می دوی. احمد حنبل رئیس فرقه حنبل بوده، یکی از 4 فرقه اهل تصنع. رئیس اصحاب بوده، امام جماعتشون بوده و محدث زمانش. در مقام پایین تر از او بشر حافی رو داریم که صوفی بوده، محدث بوده، اهل ریاضت و ساده پوشی بوده. بخاطر همین لقب پابرهنه بهش دادن. احمد حنبل با اون جایگاهی که داشته، سطح علم و آگاهی و ادعایی که داشته، وقتایی که کم می آورده می اومده سراغ این بشر حافی. یه بار ازش میپرسن آخه تو جایگاه ریاست و امامت رو داری، هیچ کس رو به خرج بر نمیداری، خودت رو بالاتر از همه میدونی، علم تو بالاتر از همه است، بقیه دارن از تو یاد میگیرن، همین بشر هم شاگرد توه، علمش در مقابل تو ناچیزه، هیچ کس رو به خودت راه نمیدی، سخن هیچ کس رو قبول نمیکنی، هیچ کس رو تو علم حدیث تایید نمیکنی، ولی خلوتت رو با این آدم درویش میگذرونی و از اون علم میخوای کسب کنی؟ احمد حنبل چنین گفتی که من گوی بردم در احادیث و سنن. علم من زو به بدانم نیک نیک، او خدا را به ز من داند ولیک. ایز بی انصافی خود بی خبر، یک زمان انصاف ره بینان نگر. پیام قشنگی این حکایت داره. احمد حنبل میگه من به علم آگاهم. شرح و توصیف و سوال و جواب. بچه این علم رو در هر زمینه، حتی حدیث، مولوی خیلی زیبا رد کرده. تشبیهش کرده علم ما رو به یه چراغ کم نور تو تاریکی که با این چراغ و حواس پنجگانمون ما میخواییم یک فیل رو، یک حقیقت رو لمس کنیم. اون چرا که به دست میاریم حقیقت واقعی نیست. هر قسمتی رو که لمس کردیم بر اساس دانستگی های قبلمون میسنجیم که شبیه چی میتونه باشه. از طریق حواس یه چیزی رو دریافت میکنیم، از طریق ذهن و مغز سنجش پیش میاد، آنالیز پیش میاد و یک نتیجه که اصلاً با حقیقت نسبت نداره، یک برداشته. احمد حنبل سطح آگاهیش رو از جهان همین میدونه و عنوان میکنه که اینها راه رسیدن به خدا نیست. من کنار بشر حافی میشینم که اون به خدا رسیده. حالا کسایی که از بی‌انصافی خودتون بی‌خبرید، زمانی رو به این اختصاص بدید که بشینید کنار کسایی که راه رو پیدا کردن، به خدا رسیدن. خدا رو شکر که سهممون شده، رزقمون شده که کنار عطار بشینیم و راه رو بهمون نشون بده. حکایت بعد رو دل بده بهش. انقدر زیبا انصاف رو توصیف کرده که حد نداره. هندوان را پادشاهی بود پیر، شد مگر در لشکر محمود اسیر. چون بر محمود بردندش سپاه، شد مسلمان عاقبت آن پادشاه. هم نشان آشنایی یافت او، و از دو عالم هم جدایی یافت او. بعد از آن در خیمه تنها نشست، دل از او برخاست در سودا نشست. روز و شب در گریه و در سوز بود، روز از شب، شب بتر از روز بود. چون بسی شد ناله های زار او، شد خبر محمود را از کار او. خواند محمودش به پیش خیش در، گفت 100 ملکت دهم زان بیشتر. تو شهی، نوحه مکن برخیش از این. چند گری نیز مگرگ بیش از این. سلطان محمود تو یکی از فتوحاتش سرزمین یکی از پادشاهان یکی از سرزمین‌های هند رو
فتح میکنه. پادشاهش رو اسیر میکنه و به اسلام دعوت میکنه. اون پادشاه از ترسش اسلام رو قبول میکنه. هم نشان آشنایی یافت او و از دو عالم هم جدایی یافت او. کم کم که با آداب اسلام و این راه آشنا میشه، به شناختی میرسه که بی نیاز میشه از دو عالم. غنای اصیل درونش جوشش پیدا میکنه. حقیقت رو که پیدا کنی، به شناخت خودت و خدای خودت که برسی، اسلام حقیقی که درونت شکوفا بشه، از عالم ماسوا، از مادیات برتر میشی، دیگه به چشمت نمیاد. با وجود این درک، پادشاه هندی ما دل از دست داد. شب و روز گریه میکرد. انقدر طول کشید گریه ها و بیقراره هاش که سلطان محمود به اعتراض اومد به سمتش. گفت چی از دست دادی؟ از ملک و پادشاهی هر چیزی که ازت گرفتم بهت برمیگردونم، صد چندان هم بیشتر. دیگه بیشتر از این گریه نکن. سلطان محمود فکر میکرد که بیقراری های این پادشاه هندی به خاطر ملک و مالیه که از دست داده. ولی این پادشاه هندی ما وقتی اسلام درونش بیدار شده، تسلیم شده، مقام انصاف رو درک کرده و برای سلطان محمود اینجور حالش رو، دریافتش رو توصیف میکنه. خسرو به هندوش گفت ای پادشاه، من نمیگریم ز بهر ملک و جاه، زان همی گریم که فردا ذوالجلال در قیامت گر کند از من سؤال، گوید ای بد عهد مرد بی وفا، کاشته با چون منی تخم جفا، تا نیامد پیش تو محمود باز، با جهانی پر سوار سرفراز، تو نکردی یاد من این چون بود، باری از خط و وفا بیرون بود. گرد می بایست کردن لشکری، بهر تو، تو خود ز بهر دیگری، بی سپاهی یاد نامد از منت، دوستت خانم بگو یا دشمنت، تا به کی از من وفا از تو جفا، در وفاداری چنین نبود روا. میگه من ناراحتیم، گریم به خاطر ملک و جاه نیست، از این گریان هستم و تأسف میخورم که در پیشگاه خداوند که قرار گرفتم، خداوند به من بگه ای بی انصاف، من باید سمت تو لشکر کشی کنم تا تو به من ایمان بیاری، سمت من نگاه کنی. این ابیات پیامی برای همه ما، گوش زدی و زنگ بیداری برای همه ما که تا زمانی که تو خوشی ها هستیم چالشی پیش نیامده. قضا و قدر الهی، ماموران شاهی کائنات ما رو محاصره نکنن، ما اصلا نگاهی سمت خدا نداریم، صداش نمیزنیم. اون موقع که در محاصره قرار میگیریم هم از معرفت و دلتنگی صداش نمیزنیم، فقط مثل قول چراغ جادو ازش توقع داریم که یالا حاجت منو بده، گرفتاری منو رفع کن، میخوام برم. اعتراض ما زمانی که مامورای شاه احاطه‌مون میکنه اینه که چرا گرفتارم کردی؟ چرا سد راهم شدی؟ جواب چراهات اینجاست. بی سپاهی یاد نامد از منت، دوستت خانم بگو یا دشمنت، تا به کی از من وفا از تو جفا، در وفاداری چنین نبود روا. از بد و تولد بی نهایت نعمت نثار ما میشه، ولی برامون تکراری میشه و متوجه صدای نهفته درون این نعمت ها نمیشیم که خداوند درون این نعمت ها داره ما رو صدا میزنه که به سمتش نگاه کنیم. وقتی اینو نمیگیریم، لشکر شاه میاد احاطت میکنه، محاصرت میکنه، توی چالش، توی تضاد، توی مقاومت و گرفتاری تو زندگیت، برای اینکه اسلام بیاری. مثل همین پادشاه، ما در اسلام و تسلیم نیستیم. بدتر از اون، وقتی لشکر ما رو محاصره میکنه، به اندازه این پادشاه هندو ایمان نمیاریم، قصد فرار داریم. همین که رهامون کنه، چالش برطرف بشه، با سرعت نور از این مقام موقعیت فرار میکنیم. هدیه‌ای که در این جنگ و محاصره هست رو پس میدیم، اصلا نمیبینیمش.
مقام و صفت معرفت و انصاف رو دریافت نمی کنیم، اینه که دوباره تکرار میشه. قراره که به اسلام ایمان بیاری، تسلیم بشی، برای همین هی سرزمین تو مورد هجوم قرار میگیره. همراه با این پادشاه هندو جواب این سوالها رو پیدا کن. گر رسد از حق تعالی این خطاب، چون دهم این بیوفایی را جواب؟ چون کنم آن خجلت و تشویر را، گریه زان است ای جوان این پیر را؟ حرف و انصاف و وفاداری شنو، درس و دیوان نکوکاری شنو. گر وفا داری تو عزم راه کن، ورنه بنشین دست از این کوتاه کن. هرچه بیرون شد ز فهرست وفا، نیست در باب جوانمردی روا. یه هشدار بهمون میده، میگه دارم درس معرفت و انصاف و وفاداری بهت میدم، تا اینجا با من همراه شدی، این سفر رو تا اینجا با من بودی، حرکت از اینجا به بعد و جلو اومدن نیازه که تو این رو در خودت داشته باشی. چی رو؟ گر وفاداری تو عزم راه کن، ورنه بنشین دست از این کوتاه کن. دارم اینجا بهت انصاف رو یاد میدم، خوب یادش بگیر که بتونی با ما سفر رو ادامه بدی. حکایت بعد رو گوش کن. قاضی از کافری بس سرفراز، خواست مهلت تا که بگذارد نماز. چون بشد قاضی نماز خیش کرد، باز آمد جنگ هر دم بیش کرد. بود کافر را نمازی زان خیش، مهل خواست او نیز بیرون شد ز پیش. گوشه بگزید کافر پاکتر، پس نهاد و سوی بت بر خاک سر. قاضیش چون دید سر بر خاک راه، گفت نصرت یافتم این جایگاه. خواست تا تیغی زند بر وی نهان، هاتفیش آواز داد از آسمان. که همه بد عهدی از سر تا به پای، خوش وفا و عهد می آری به جای. او نزد تیغت چو اول داد مهر، تو اگر تیغش زنی جهل است جهل. تو جنگ بین کافران و مسلمان، یکی از جنگجوهای مسلمان فرصت خواست از قوم کافر تا به نمازش و اتصالش بپردازه. اون قوم این اجازه رو بهشون دادن که مشغول عبادتتون بشید. قوم مسلمان که نمازشون رو به جا آوردن و برگشتن به جنگ، نوبت کافر شد. اونم فرصت خواست تا با خدای خودش اتصال داشته باشه. وقتی شرایط رو برای عبادت خودش آماده کرد، جنگجوی مسلمان ما متوجه یه قضیه شد که الان بهترین فرصته که از غفلت این کافر استفاده کنم و اون رو اسیر کنم. هاتف به جانش الهام کرد که تو عهد بستی ولو با یک کافر. درسته که ما قصدمون فتح کفره، ولی نه با بد عهدی. تو مسلمانی و در هر حالت موظفی که آداب اسلام و تسلیمت رو به جا بیاری. بچه یکی از علتهایی که چهره اسلام و دین زشت شده، خود ما هستیم که به آداب اسلاممون عمل نمی کنیم و دیگران همین اشتباه رو می کنن که رفتار ما رو معیار اسلام می دونن و میگن اگه این اسلامه ما اصلا این دین رو نمی خواهیم. اگر این جنگجوی ما از غفلت این کافر استفاده می کرد، بد عهدی می کرد و اسیرش می کرد، چه وجهی از اسلام ایجاد می شد؟ خیلی از بد عهدی های ما باعث شده که بلاد کفر سر جنگ با اسلاممون داشته باشه. این حرف که می زنم مال خود منه، مال خود توه. ما با جمله ما این رو از رو خودمون بر می داریم. یعنی من خوبم، بقیه دارن بد عمل می کنن. ولی وقتی این ندا داره به گوش ما میرسه، یعنی ما هم بد عهدی هایی درونمون داریم که داریم چهره اسلام رو زشت میکنیم. ای و اوف العهد بر ناخوانده، گشت کج بر عهد خود نامانده. چون نکویی کرد کافر پیش از این، ناجوان مردی مکن تو بیش از این. او نکویی کرد و تو بد میکنی، با کسان آن کن که با خود میکنی. بودت از کافر وفا و ایمنی، کو وفاداری تو را گر مومنی؟
اوف العهد به آیه 34 سوره نساء اشاره داره که سفارش کرده به مال یتیم نزدیک نشید و به عهدی که بستید عمل کنید. ما با خدا عهد بستیم که حق یتیم رو بپردازیم و حق یتیم فقط سکه و خونه و زمین نیست. از زمانش بگیر، آبروش بگیر تا بی نهایت برخورداری که ما تو این جهان داریم، هممون نسبت به هم یک تعهد داریم، سهم اشتراک داریم، حق داریم. اگر دقت کنیم خیلی از جنگ ها و تضاد ها جنگ کافر و مسلمان نیست، جنگ بین کافر و متوهم مسلمان و اسلامه. من اگر آداب و احکام اسلام رو به جان نیارم، صرفاً یک تشهد یا تو خانواده مسلمان به دنیا اومدنم دلیل بر اسلام من نیست. بر همین داره به همون تذکر میده بودت از کافر وفا و ایمنی، کو وفاداری تو را گر مؤمنی. یادمون باشه ما عهد اصلی رو با روح الهی بستیم. اجرای این احکام درسته که در مقابل قالب ها و شکل هاست، ولی درون این قالب ها و شکل ها روح الهیه. در اصل من اگر وفاداری میکنم نسبت به روح الهیه، نه نفر مقابلم. اگر بی وفایی میکنم هم نسبت به روح الهیه. خطابش رو گوش کن: ای مسلمان، نامسلم آمدی، در وفا از کافری کم آمدی. این خطاب با تک تک ما هاست و نیازه که الان برای خودمون یه رستاخیز کوچولو بسازیم، ببینیم کجاها بی وفایی کردیم، کجاها قدر ناشناس بودیم، کجاها بی انصاف بودیم، کجاها عهد بستیم، چه با خودمون چه دیگری، و سر این عهدمون نموندیم. لازمه که دیده بشه و اصلاح بشه، چون تو حکایت قبل به همون هشدار داد گر وفاداری تو از معراج کن. از اینجا به بعد مجوز همراهی و عبور تو با وفاداری و انصاف مهر میشه. رفت قاضی زین سخن از جای خیش، در عرق گم گردید سر تا پای خیش. کافرش چون دید گریان مانده، تیغش اندر دست حیران مانده. گفت گریان از چی؟ برگفت راست، کین زمان کردند از من باز خواست. بی وفا گفتند از بهر تو هم، این چنین گریان من از قهر تو هم. جنگجوی ما وقتی صدای هاتف رو شنید و متوجه خطای خودش شد، منقلب شد، اشک جاری شد. اشکی که تو هنگام آگاه شدن میریزی، چه تو جلسه باشی، کتابی رو بشنوی، فایلی رو بشنوی، یا تو اتفاقات زندگیت متوجه بشی. اون ظلمت قبلت رو، اون آگاهی اشتباهی که رو سیستمت نشسته رو این اشک داره میشوره و با خودش بیرون میاره و به جاش نور میشینه. اشکایی که موقع خودشناسی، شنیدن، خوندن، دریافت کردن مطالبی که حکمت و عرفان برات میاره خیلی مقدسه. نمیدونم کجاهاش، ولی حتما تو این سفر هم تو اشک ریزون داشتی. برکت باشه برات. کافر ما علت گریه جنگجومون رو میپرسه و جنگجوی ما راستش رو میگه. میگه به خاطر خطا و نظر بدی که من داشتم در مورد تو، من رو بازخواست کردن و به من قهر کردن به خاطر ظلمی که میخواستم در حقت بکنم و عهدم رو بشکنم. چون شنید این قصه کافر آشکار، نعره زد بعد از آن بگریست زار. همین وفای به عهد و آگاه شدن جنگجوی ما یه انقلاب بزرگ تو دل کافر ما ایجاد کرد. از جان به آنچه که یافته گوش کن. چون شنید این قصه کافر آشکار، نعره زد بعد از آن بگریست زار. گفت جباری که با محبوب خیش، از برای دشمن معیوب خیش، از وفاداری کند چندین عتاب، چون کنم من بی وفایی بی حساب. عرضه کن اسلام تا دین آورم، شرک سوزم شرع آیین آورم. ای دریغا بر دلم بندی چنین، بی خبر من از خداوندی چنین. الان باید متوجه یه چیزی شده باشی، این که من دیگری رو با جنگ و توصیه نمیتونم تغییرش بدم. کافی خودم مسلمان بشم، اسلام واقعی در من اجرا بشه. مگه طرف عقلش رو از دست داده که زیبایی رو در ما ببینه و جذبش نشه؟ اگر جذب نمیشن به خاطر اینه که ما هم ظلمت داریم، تاریکی داریم، کفر داریم. بزرگترین حق یتیمی که به گردن ماست اینه که اسلامی رو که ازش دم میزنیم کامل و تسلیم اجرا نمی کنیم. باعث بدنامی شدیم، چهره نازیبایی رو ازش بیرون نشر دادیم و باعث شده بقیه ازش فرار کنن به جای اینکه جذبش بشن، به جای وصل در حال دفع کردن دیگرانی. و لازمه که این هشدار رو گوش کنیم: بس که با مطلوب خود ای بی طلب، بی وفایی کرده ای تو بی ادب، لیک صبرم هست تا تاس فلک، جمله در رویت بگوید یک به یک. خطابش به ماست که چقدر بی خبر، بی ادب، بی وفا و بی انصاف داریم زندگی میکنیم. حالا لیک صبرم هست تا تاس فلک، جمله در رویت بگوید یک به یک. صبر می کنم تا یکی یکی چیدمان اتفاقات، قضا و قدر، حدی که تاس نه فلک برات می چینه تو رو باخبر کنه. آیا ما در پذیرش و صلح با اتفاق لحظه هستیم مثل این جنگجو، یا با اعتراض، نارضایتی در جنگ و مقاومت و تضاد با لحظه هستیم؟ آیا ما به اندازه این کافر و این مسلمان به لحظه نگاه با بصیرت داریم؟ این یه جنگ بود که به صلح و ایمان منتهی شد. خداوند در اتفاق داره با ما حرف میزنه. هر چند ممکنه این اتفاق سر جنگ با ما داشته باشه، ولی درون خودش یک برداشت، یک نتیجه بسیار زیبا مثل نتیجه این حکایت داره. اگر انصاف درونت جوشیده باشه، از این لحظه به بعد هر اتفاقی جای بی نهایت شکر و قدرشناسی برات داره. با هم بریم سر حکایت بعد. 10 برادر قهدشان کرده نفور، پیش یوسف آمدند از راه دور. از سر بیچارگی گفتند حال، چاره ای می خواستند از تنگ حال. روی یوسف بود در برقع نهان، پیش یوسف بود تاسی آن زمان. دست زد بر تاس یوسف آشکار، تاسشان در ناله آمد زار زار. گفت حالی یوسف حکمت شناس، هیچ می دانید کین آواز تاس؟ 10 برادر برگشادند آن زمان، پیش یوسف از سر عجزی زفان. جمله گفتن ای عزیز حق شناس، کس چه داند تا چه بانگاید ز تاس؟ خب داستان قحطی مصر و برادرهای یوسف که دچار همین قحطی شدند. برای اینکه این تنگنای زندگیشون رو چاره‌ای پیدا کنن، میان پیش یوسف. از یوسف کمک میخوان. یوسف که نقابی به چهره داشته، تاسی رو پیش چشم برادرها به حرکت در میاره. و از اونا میپرسه که این حرکت و صدایی که تاس داد برای شما چه معنی داره؟ برادرها اعتراف میکنن که ما هیچ صدایی نشنیدیم و اگر صدایی هم داشته باشه، برای ما معنی نداره، ما معنی صدای تاس رو نمیدونیم. چی میخواد بگه؟ منظور از تاس و حرکتش چیه؟ ما هر لحظه نسبت به حرکت بعدی که کائنات پیش روی ما داره، اتفاق بعدی، بیخبریم و دقیقاً برای ما شبیه تاس انداختنه. کائنات بر اساس کارما و دارمای ما، درسی که باید بگیریم چیدمان اتفاق رو داره. وقتی من به معرفت برسم، انصاف درونم جوشش پیدا کنه، هر اتفاق رو میتونم در شکل حقیقی خودش ترجمه کنم. این یعنی توانایی خوندن تاس کائنات. مثلا من یک صفت ناهمسوی درون خودم دارم که قرار اصلاح بشه و در شکل صفت نوری خودش به قوام برسه. کارمایی با خودم دارم، باعث ظلمت و آزار دیگری شدم و کائنات حرکت‌های بعدی زندگی من، اتفاقات مقابل روی من رو جوری می‌چینه که هم به آگاهی برسم، هم کارماها و ظلمت‌های من پاک بشه. اینکه قحطی تو مصر اومده و برادرهای یوسف که زمانی در حقش ظلمی رو روا داشتن الان نیازمند شدن، تاسیه که کائنات انداخته. اگه خوب به حرفای عطار از زبان هدهد گوش کنی، داری مهارت تاسخونی زندگیت رو هم به دست میاری. قشنگ نیست؟ ببینیم یوسف حرکت تاس رو برای برادرهاش به چه شکل میخونه. یوسف آنگه گفت: من دانم درست که چه گوید با شما، ای جمله سست. گفت: میگوید شما را پیش از این یک برادر بود، حسنش بیش از این. نام یوسف داشت که بود از شما، در نکویی گوی برو بود از شما. یوسف گفت: حرکت تاس میگه که شما یک برادر داشتید از جنس خودتون که تو نیکویی آگاهی از شما پیشتر بوده. دست زد بر تاس از سر باز در، گفت برگوید بدین آواز در. جمله افکندید یوسف را به چاه، پس بیاوردید گرگی بی گناه. پیرهن در خون کشیدید از پسون، تا دل یعقوب از آن خون گشت خون. یه حرکت دیگه به تاس داد و گفت این حرکت میگه که شما برادرتون رو به چاه انداختید و داستان کشته شدنش رو ساختید. تو این داستان مقصر رو گرگ اعلام کردید. گرگی رو که گناهی نکرده، گناهکار این داستان معرفی کردید، پیراهن یوسف رو به خون آغشته کردید و با این کارتون دل یعقوب رو خون کردید، غمگینش کردید. دست زد بر تاس یک باری دگر، تاس را آورد در کاری دگر. گفت میگوید پدر را سوختید، یوسف محروی را بفروختید. با برادر کی کنند این کافران، شرمتان باد از خدا ای حاضران. زان سخن آن قوم حیران آمده، آب گشتند از پی نان آمده. یه حرکت دیگه به تاس میده و میگه شما از حسادت برادرتون رو به بهای ظلمتتون، کفرتون و ظلمتون فروختین. خیلی مهمه کاری که ما داریم انجام میدیم در مقابلش چه بهایی داریم دریافت میکنیم یا چه بهایی میدیم. یوسف و مهری که پدرش بهش داشت برای برادرهاش یک معضل شده بود. این معضل رو تا الان میدونی از کجا ساخته میشه؟ از بی‌انصافی و بی‌معرفتی ما که به عمق مطلب، به حقیقت اتفاق آگاه نیستیم. تو مصحف شریف آیه 216 سوره بقره خداوند به ما متذکر شده که بسم الله الرحمن الرحیم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. ما از خیر و شر اتفاقات بی خبریم. با همین ذهن تاریک و بیخبرمون سعی میکنیم اتفاقاتمون رو رفع و رجوع کنیم، حل کنیم. یه راه حلی که برادرای یوسف داشتن این بود که یوسف رو به چاه بندازن. دل بده به حرف من، برادرهای یوسف استعدادها و صفات ما هستن. یوسف جان ماست که روح الهی پدر آسمانی ما عاشق این جانه. ما به واسطه بغض، حسد، کینه، دروغ، غیبت، رقابت، انواع صفات تاریک این جان رو به چاه میندازیم. فکر نکن داستان یوسف از ما بعیده. هر داستان، هر کلامی که تو مصحف شریفه شامل این لحظه ماست. کار برادران یوسف از بی انصافیشون بود. کارای ما، رفتارای ما، عکس العمل‌های ما، قضاوت‌های ما، نارضایتی ما هم از بی‌انصافی مونه. و وای از لحظه‌ای که تاس کائنات اتفاقی رو بچینه که من نسبت به این بی‌انصافیم و بی‌معرفتیم آگاه بشم. اینم تازه دو تا حالت داره. من اگر در مقاومت و نارضایتی باشم، صدای تاس رو نمیشنوم، معنیش رو متوجه نمیشم، همینطور در ظلمت خودم میمونم. حالت دوم اینه که من درک کنم که این اتفاق درون خودش برای من یه هدیه و یه گنج آورده، معرفت آورده، که این حالت دوم نصیب هر کسی نمیشه. همین آگاه شدن برادران یوسف به کارشون و خجالتی که براشون پیش اومده، شرم و حیایی که پیش اومده، یه نوع نعمته. کاش نصیب حال ما هم بشه معرفتی که شرم و خجالت اشتباهات هم رو کنه. زندگی ما تو این جهان نیاز به سرمایه داره. یه قسمت از سرمایه ما کارهای نیکمونه، به اصطلاح ثواب هامونه، و این سرمایه رو با کارهای اشتباهمون از دست میدیم. چطوری؟ تو بیت‌های بعد برامون توصیفش کرده. گرچه یوسف را چنان بفروختند، بر خودان ساعت جهان بفروختند. چون به چاه افکندنش کردند ساز، جمله در چاه بلا ماندند باز. کور چشمی باشد آن کین قصه او، بشنود زین بر نگیرد حسه او. برادر یوسف از نادانیشون با انداختن یوسف به چاه میخواستن از شر این حسادتشون راحت بشن. این در شکل سطح اول داستان، ولی گفتیم خصلت ها و صفات ماست که برادرای یوسفه. هر کاری که ما انجام بدیم از ذهن برای دستاوردهای دنیایی که تو اون نظری به جان و قلب و روح نباشه، به چاه انداختن یوسفه. ما ماده رو به دست میاریم، ولی جهان رو، هستی رو، وجود خودمون رو از دست میدیم. روزمره چقدر فرصت برای خودت میذاری که در اتصال باشی؟ به زندگیت نگاه میکنی و روح الهی رو درونش پیدا میکنی. درون هر اتفاق، میخواد خسارت باشه، ورشکستگی باشه، بیماری باشه، تضاد و دعوا تو رابطه باشه، از دست دادن و فرقت و مصیبت باشه، درون اینا گنج الهیه. این گنج رو نگیری مثل برادران یوسفی که جانت رو به چاه انداختی. یه زنگ بیداری بلند تو این بیته. کور چشمی باشد آن کین قصه او، بشنود زین بر نگیرد حسه او. هر اتفاقی تو زندگیت میفته، هر آگاهی که به نظرت میاد، برای اینه که تو از مغزش یافته‌ای داشته باشی. اونی که این مغز رو نمیگیره، اونی که موهبت درون اتفاقات رو نمیگیره، چشمش کوره. خوب گوش کن، تو مکن چندین در آن قصه نظر، قصه توست این همه ای بی خبر. اینایی که دارم برات میگم رو در شکل قصه، داستان، تخیل، اسطوره بهش نگاه نکن. همه اینا قصه زندگی اکنون توست. آنچه تو از بیوفایی کرده ای، نی به نور آشنایی کرده ای. گر کسی عمری زند بر تاس دست، کار ناشایست تو زان بیش هست. اتفاقات که تاس کائنات داره برای تو میچینه، در مقابل بیخبری، ظلمت و کارماهای تو خیلی ناچیزه. اگر میخواستن با ما در حد ظلمت و کفرمون برخورد کنن و تاس برامون بندازن، بیچاره بودیم. خوبیش اینه که اشرف مخلوقاتیم، فرزندان خداییم و خداوند خاص و مخصوص سفارش ما رو به کائنات کرده که هوای بچه های ما رو داشته باشید. وقتی کائنات برات یه تاس میندازه و یه چیدمان جدید تو زندگیت میبینی، باش تا از خواب بیدارت کنند، در نهاد خود گرفتارت کنند. باش تا فردا جفاهای تو را، کافری های و خطاهای تو را پیش رویت عرضه دارند آن همه، یک به یک بر تو شمارند آن همه. چون بسی آواز تا ساید به گوش، می ندانم تا بماند عقل و هوش. وقتی تاس میندازن برات، مشاهده گر باش، ناظر باش که چه اشتباهاتی کردی که این چیدمان رو برات ترتیب دادن، چه درس هایی قراره بگیری. اگر داره سخت بهت میگذره، ظلمتهات، کافریهات و خطاهات رو مشاهده کن که به چه شکلی بهت برگشته تا از اون ظلمت پاکت کنه، نجاتت بده. ای چموری لنگ در کار آمده، در بن تاسی گرفتار آمده. چند گرد تاس گردی سرنگون، در گذر کین هست تشت غرق خون. در میان تاس مانی مبتلا، هر دم آزاری دگر آید تو را. پر برار و در گذر ای حق شناس، ورنه رسوا گردی از آواز تاس. تاس ما، چیدمان درس‌های ما، معمولاً با تعلقات ما میفته. خدا تو قرآن گفته وسیله ابتلا و آزمایش تو فرزندان و اموال توست. ما میچسبیم به بچه، به همسر که ازش عشق دریافت کنیم. میچسبیم به اتفاقها و دارایی‌هامون که ازش لذت ببریم. یه چیزی بشیم، یه جایگاهی رو به دست بیاریم، باهاش ارزشمند بشیم. میشیم شبیه چی؟ ای چموری لنگ در کار آمده، در بن تاسی گرفتار آمده. مثل مورچه که میخواد یه بار سنگین تر رو برداره، هی میفته، هی هرس و طمع نگهش میداره که باز اون بار رو برداره و تمام نگاه مورچه به همون باره. چیزی از جهان اطرافش نمیفهمه، ما هم میچسبیم به داستانهای زندگیمون. اون دونه‌ای که مورچه بهش چسبیده در مقابل جهانی که تو میشناسی چقدر کوچیکه؟ حالا اون دونه‌ای که من و تو بهش چسبیدیم در مقابل جهانی که قرار نسبت بهش آگاه بشیم، جهانی که خدای ما رو اون احاطه داره و ما رو وارثش قرار داده، چقدر ناچیزیم. ولی میشه به این مورچه فهمون که این دونه ناچیزه، ولش کن؟ همونقدرم من نادونم وقتی به چسبم. چرخه این جهان و اتفاقات زندگی و درس هامون رو خودمون تکراری کردیم، خودمون طولانی کردیم با چسبیدن به یک واقعه، با طلبها و درخواستامون، با کارماهایی که ایجاد میکنیم، با بیوفایی ها و بیانصافی هامون هی جهان رو مجبور میکنیم که ما رو بیدار کنه، ما رو آگاه کنه. با این اتفاق بیدار نشدی، یه تاس دیگه برات میندازم. چی میشه؟ در میان تاس مانی مبتلا، هر دم آوازی دگر آید تو را. یه تاس جدید تا آگاه بشی، روشن بشی، اتفاق رو رها کنی. پر برار و در گذر ای حق شناس، ورنه رسوا گردی از آواز تاس. خیلی جاها اصلا تو تمام زندگیمون به خاطر ظلمتمون، بیخبریمون و اینکه اون انصاف درونمون نجوشیده، حقیقت اتفاق رو نمیدونیم، ما معترضیم، چسبیدیم که حقمون رو از این زندگی ناعادل بگیریم. داره بهت میگه در گذر، هر اتفاقی بر اساس ظلمت و نور تو چیده شده. بیشتر که ور بری مثل برادرای یوسف خجالت زده میشی. اشتباه و خطا و بی‌عدالتی در هیچ اتفاقی تو این هستی ما نداریم. بیدار شو، هوشیار شو، از تله به دست آوردن بیا بیرون و بگذر، به راه بیفت. بیا تو سفر معنویت و راه بیفت سمت بهشت، سمت سیمرغ و عنقا. برکت باشه این نشست شیرین. این هفته چند باره روی این حکایت مرور میکنیم، توقف میکنیم تا انصاف رو بفهمیم و تو چرخه زندگیمون واردش کنیم. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم این لحظه تو بیش باد. نور باشی.